جمعی بوده یه دفعه، یا شما یه رفتار یکسان باید داشته باشید. همون قاطعیتی که مثلا پسرم وقتی که این کار میکنی من حس خوبی ندارم چون این بخش خصوصی بدن منه، ممکنه اون بگه که مثلا من هم احساس همینه که معمولا نایه پستان بیشتر بچه‌ها این کارو میکنن بخاطر اینکه اون میخوان به اون کودکیه برگردن، بیشتر دنبال اون ارتباط نزدیکتر هستن. بغلش کنید و بهش اینو بگید، و در واقع اگر گفت من مثلا چطور بچگی بودم شیر میخوردم، بگید این عضویه که وقتی که نوزاد به دنیا میاد برای اینه که در واقع تغذیه بشه، ولی بعد که دیگه از شیر گرفته میشه و دیگه میتونه غذا بخوره عضو خصوصی بدن مادر و نباید دست بزنی.
خیلی ممنونم. گفتن که گاهی اوقات البته میگن که رابطه همسرم با فرزندانم خوبه، گاهی از سر کار که میاد یه بگومگوهای پیش میاد و من به بچه ها مخصوصا فرزند پسر 12 سالم میگم اگر مشکلی داری بذار پدرتی خود استراحتی بکنه، آروم بشه. بله. اون لحظه مشاجره نکن، شما سکوت. بله. کن، بعد که بابا آروم شد نظرتو بگو.
بله.
میگن که نکنه من این کارو میکنم یه اثر منفی رو این بچه میذاره.
نه اتفاقا این که مدیریت فضای خونه که یکی از والدین یه ارزیابی میکنه میبینه مادر یا پدر وقتی که میاد خسته است و اصلا زمان مناسبی برای بیان نیست، اتفاقا خیلی کار درستیه که ما به بچه‌ها یاد بدیم که به طور کلی زمان بیان خواسته هاشون کی باید باشه. پس ما در حقیقت کم کم داریم تربیتش میکنیم که تو اگه خواسته ای داری باید در زمان و مکان مناسبش باشه برای اینکه بتونی بهترین نتیجه رو از اون خواستت بگیری. منتها این بعد به یه شکلی بیان بشه، نه به عنوان اینکه مثلا پدرت اعصاب نداره اون لحظه سراغش نرو، این جمله ها نباید بیاد. این که مثلا درک کن که پدرت خسته است و الان که اومده نیاز داره که یک مقداری از اون فضای بیرون به یه آرامشی برسه، بعد در فضای مناسبش ما خواسته تو رو بیان می‌کنیم. خیلی وقتا ممکنه جلسات خانوادگی می‌گذاریم در یک زمانی از هفته و تو اون جلسات خانوادگی بچه‌ها یاد می‌گیرن مثلا یک روزی در هفته یک ساعتی خانواده دور هم جمع میشه و قوانین خانواده و انتظارات و خواسته هامون رو اونجا مطرح می‌کنیم. این
که هر زمان و در هر شرایطی نباشه،
چون بچه‌ها هر لحظه که خواسته‌ای ندارن. بعضی خواسته‌ها رو از پدر یا مادر دارن که مثلا یه خواسته جداگانه، می‌خوام کلاس فلان برم، می‌خوام اینو بخرم، و اینو مثلا بعد بدونه که باید صبر کنه. این تاب‌آوری و صبر رو اتفاقا خوبه بهشون یاد بدین که تو باید صبور باشی و در اون جلسه مطرحش کن.
خیلی ممنونم. گفتن که دختری دارن 18 ساله، این دختر خانم دلش میخواد پسر باشه، راهنمایی خواستن.
ببینید اینکه هویت جنسیتی واقعا ملالی درش وجود داره یا نه نیاز به مشاوره داره این دختر خانم، که ما ببینیم که این در واقع از کی این تغییر شروع شده و این در واقع ملال جنسیتی آیا هست یا نه، در واقع دلزدگی از جنسیت خودش هست. این دوتا چیز متفاوته، همون چیزی که من در الگوی تربیتی گفتم. گاهی وقتا ملال وجود داره، یعنی ممکنه که نوجوانها دیگه کم کم از صفات ثانویه که شروع میشه بیان میکنن که من این جنسیتی رو که هستم قبول ندارم و جنسیت دیگه ای هست در درون من، اون ملاله و 100% متخصص باید تشخیص بده و مشاوره لازم داره.
ملاله یه خورده خفیفتر از حالتی که واقعا اون یه موقع
نه ملال اتفاقا جدیه و جدیه. اون که در واقع داره از اون جنسیت خودش فراریه اون سطحی تره، در واقع به خاطر محیط، به خاطر شرایطی که هست نگاهی وقتا این تغییر رو داره نشون میده که، و اینم با مشاوره ها و حتی جلساتی که در واقع متخصصین مختلف ارزیابی میکنیم و بعد متوجه میشیم که بله این جدا مثلا به عنوان یک ملال یا جندر دیسفوریا اصطلاحا بهش میگیم یا ملال جنسیتی وجود داره و بعد حالا مسیرهای خودش رو داره. اما در غیر این صورت ممکنه که به خاطر شرایط محیط و اتفاقاتی که در خونه و محیط داره براش میفته از جنسیت خودش به گونه ای داره در واقع
دور میشه
و این رو در جنسیت دیگری جستجو میکنه و هنوز اون آگاهی کافی هم گاهن بچه ها از این که چه تغییرات، یعنی راحت یه چیزایی رو هم بیان میکنن که فقط متخصص میتونه این مرزبندی رو انجام بده.
همین میخواستم ازتون بپرسم، اونجا والد خودش میتونه تشخیص بده
نه
که
اصلا
نه حتما یه اتفاقی افتاده
و اتفاقا برخوردای قهرآمیز، رفتارهایی که تو هم با خشونت باشه، اصرار به این که قطعا باید اونی که ما میگیم بپذیری، به نظر من اولین کار مشاوره گرفتنه و مشاوره با افراد متخصصی که توی این حوزه مهارت دیده باشن. چون گاهی وقتا متاسفانه حتی ما تو همکارای خودمون هم دیدهایی رو میبینیم که رفتارهایی رو به والدین پیشنهاد میکنند که رفتارهای تربیتی درستی نیست و علمی نیست. برای همین تاکید میکنم ما در هیچ شرایطی رفتار قهرآمیز و خشونت جواب نمیده. ما باید موضوعات رو به صورت علمی مشخص و با شواهد علمی مشخص کنیم. اگر تو این ملال هست چه مسیری داره، اگر نه چه مشاوره هایی لازم داره، من والد چگونه باید باش برخورد بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها از فضای خونه دور نشن. ما ترسمون اینه که بچه‌ها امنیت و حمایت خونه رو از دست بدن و تو دوران نوجوانی خیلی پر ریسک هستن برای اینکه از فضای خونه دور بشن و خدای نکرده تو مسیرهای اشتباهی و مصرف مواد و داستانای بعدش بیفتن. در همین تاکید میکنیم که تو این جور شرایط چون خانواده ها یه مقدار پریشان میشن نسبت به این حرفای بچه ها و لجبازی هایی که گاهن اول از پوشش شروع میشه یا تغییر ظاهر شروع میشه و خانواده ها خیلی پریشان میشن، میخوان به اصرار اینو برگردونن به اون جنسیتی که درش بیولوژیکی قرار داره، مثلا دختره در حال حاضر، اصراری که میکنن اونم شروع به لجبازی میکنه و این وارد رفتارهای قهرآمیز میشه. قطعا مشاوره کمک میکنه که حتی اگر بناس تغییراتی باشه، گاهی وقتا نوجوان از زبان مشاور به مراتب بیشتر میپذیره.
خیلی ممنونم. اما ادامه میدیم، پرسش تلفنی داریم، با هم صدای شما شنونده عزیز رو بشنویم.
من نوه ای دارم 14 ساله، 14 سالشه. به مادرش میگه من باید موهام رنگ کنم. ما نمیدونیم چیکار کنیم به خاطر چون پدرش هم از دست داده، نمیدونیم چیکار کنیم. خیلی ممنون میشم اگه جواب برای نوجوانام بگه. خدا
در خصوص الگوهای تربیتی که صحبت کردن، بحث مشاجرات رو مطرح کردن، این مشاجرات خب گاهی اوقات پیش میاد توی خونه و تا الان که من مثلا دارم میشنوم صدای خانم دکتر رو بعضا پیش اومده. چه راهکاری برای ادامه این مسیر وجود داره؟ یعنی چطور میشه اصلاح کرد اگر بچه شاهد مشاجرات بوده؟ حالا مشاجرات روتینی که توی زندگی وجود داره، اگه صدایی بلند شده، اگه مثلا کلامی گفته شده که مقدار درشت بوده، چطور میشه در روند اصلاح این تلاش کرد؟ اگر که خانم دکتر راهکاری بدن ممنون میشم. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. خب فرزند 14 ساله میخواد موشو رنگ بکنه، تکلیف والدین چیه؟
یه خورده سنش برای این تغییرات و رو آوردن به مواد شیمیایی زود هنگام، یک الگویی رو داره این دختر خانم احتمالاً باشه پی میگیره، شاید خود مادره که موهاشو رنگ میکنه، بالاخره داره مادر رو الگو میکنه، یا الگوهایی رو از مثلا یه رسانه، فیلمی، چیزی، بالاخره یا دوستی رو داره که در حقیقت داره اینو به عنوان یک الگوی زیبایی میبینه. این که براش توضیح بدیم که رنگای شیمیایی چقدر میتونه آسیب داشته باشه، خب خیلی حائز اهمیته. و تا اونجایی که ممکنه حالا با این بحث سلامتی باش پیش برن. خیلی ما توصیه نمی کنیم که هر آنچه که بچه ها میخوان قطعا باید اتفاق بیفته، ولی باید با یه زبانی باهاش با وارد گفتگو شد که چرا در این سن نباید. و اگه میگه دوستم پس چرا دوستم اینطوریه، چرا فلانی اینطوریه، میگیم خب اونها شاید براشون سلامتی فرزندشون مثلا حائز اهمیت نیست. در نهایت اینکه بعضی رنگای طبیعی مثل حنا یا چیزهایی که یه مقدار بچه رو آرام‌تر میکنه از اینکه اصرار رو هم کم بکنه، یعنی ما هم یه کمی بهش در واقع هم اهمیت دادیم، هم یک موضوعی بوده که سلامت شد در نظر گرفتیم و به ریشه موها نباشه، شاید یک مقداری اصرارش رو کم بکنه. اما تا اونجایی که بتونیم قبل از این باید در حقیقت قانعش کنیم که چرا برای این سن بعضی تغییرات مناسب نیست. معمولا بچه‌ها تو سن 14 سالگی دنبال زیبایی هستن، یعنی اصلا ویژگی که دنبالشن زیباییه. برای همین دقت کنن که اگر مثلا موارد دیگه‌ای در صورتش مثل جوش‌های صورته، مثل مسائل دیگه است که بچه‌ها برای پنهان کردن بعضی چیزایی که به نظرشون نازیباست سراغ چیزایی میرن که میتونن تغییر بدن و زیبا به نظر برسه. مثلا ممکنه در صورتش پوستش رو دوست نداره ولی داره با موهاش برمیره، میخواد اون رو نشون بده در حقیقت. پس دقت کنیم که این دنبال زیبایی هست، کمکش کنیم که خیلی طبیعی تر زیبا به نظر برسه، اینجوری بیان کنارش قرار بگیرن بهتره.
گفتن که اگر بچه‌ای در کودکی شاهد رابطه پدر مادرش باشه، آیا این باعث افسردگی و سرخوردگیش میشه؟
رابطه جنسی؟
به نظر میاد منظورشون همینه.
یه سوالم قبل از این مطرح کردن که ما چیکار کنیم تو مشاجرات. آها
این یادم رفت.
اونم اجازه بدید من بگم بعد بریم سراغ این. وقت داریم همچنان.
بله بله.
ببینید ما در مورد مشاجرات که خب بله اجتناب ناپذیره، کدوم خانواده است که بالاخره بحث و چالش نداشته باشه؟ این که ما یاد بگیریم خودمون به عنوان والدین به این پذیرش برسیم که کدوم یکی از رفتارهای ما در بحث هامون یه مقدار رفت، مثل داد زدن، مثل صدا به صدا بالا رفتن، مثل اینکه لجبازی کردن با هم دیگه جلوی چشم بچه‌ها، ما اینکه بحث‌هامون رو خیلی خوبه در فضاهای دیگه ای عادت کنیم که ببریم در یه اتاقی و با صدای کمتری اون رو به بحث بیاریم. گاهی وقتا یه والدی اصلا والا عدول میکنه از این، میگه من الان عصبانی ام نمیتونم کنترل بکنم. بالاخره خیلی بهتره که اول ما مدیریت مشاجرات خودمون رو اول داشته باشیم. یعنی که مثلا دیگه توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که اگه نمیتونین خشمتون رو در اون لحظه کنترل کنین و از دستتون در میره، فضا رو ترک کنید. یعنی مخصوصا در مورد آقایون خیلی ما این پیشنهاد بهشون میدیم که مثلا پدرها اگر یه لحظه وارد میشی و حالا بالاخره میدونی که وقتی عصبانی میشی ناگهان صدات بالا میره، خب اون فضا رو 5 دقیقه 10 دقیقه ترک کن، یک مقدار آرامتر شو، بعد برگرد. چون موضوع گاهی وقتا انقدر موضوع بزرگی نیست که ما بابتش واکنشی که داریم انجام میدیم چند برابر اون موضوعه.
این حالا که اصلا موضوع خیلی هم بزرگ باشه. واقعا کدوم موضوعی که با داد و هوار حل بشه با شکستن و پرتاب کردن
دقیقاً اینا یه عادت رفتاری اشتباهی هستن که افراد اینو معمولا هم الگو گرفتن از خانواده قبلیشون. برای همین یا اینکه در رفتارهای بین خودشون به نتیجه رسیدن که اینجا مثلا خانم شروع میکنه به گفتن، آقا فکر میکنه از اونجایی که داد میزنه دیگه سکوت ایجاد میشه. پس ببینین الگوها رو پیدا کنن در بحث‌های خودشون چرا این رفتار مثلا نهادینه شده. یک اینه، دو اینکه ما بر بچه‌ای که شاهد بودن قبل که گذشته از الان تصمیم میگیریم که مشاجرات تا اونجایی که ممکنه جلو چشمشون نباشه، تا اونجایی که ممکنه صدا به صدا بلند نشه مدیریتش کنیم. و نکته مهم اینه که ما بعد از اون دعوا دیگری رو چگونه خطاب میکنیم. بعضا در دعواها به هم تحقیر میکنن، فحاشی میکنن، یا بعدا جلو چشم بچه میگن اینم از بابات، اینم از مامانت. میدونید این در واقع بعد از گذر از دعوا ما از همدیگه یک چیز دیگری به عنوان الگوی ناسالم جلوی چشم بچه میسازیم، پشت سرش، در واقع پشت سر اون والدی که نیست. این چیزیه که اثر تربیتیش به مراتب منفی تر از اون دعواییه که اون بچه دید.
ما از نگاه موضوعاتی که خودمون داریم تو برنامه نگاه کنیم، ما دلمون میخواد که اگر که اینجا یه خشونتی داره اتفاق میفته و یک پدر خشنی اینجا هست، یا یک مادری هست که میخواد مادر سالاری داشته باشه و اون اصلا خشونت به خرج میده،
بله،
یا تحقیر میکنه،
بله،
ما میخواییم این اثر منفی روی بچه نذاره و جنسیت زده نشه. نمیخوایم که اون پسر فکر کنه که مردا همشون همینن، نمیخوایم اون دخترم فکر کنه که زنها این شکلین و بدبختن. اینو با توضیح میشه برای بچه باز کرد؟ یعنی درسته که این فضای مشاجره رو تو دیدی، شاهد بودی این اتفاق هست، یا پدرت یا مادرت آدمایی هستن حالا نمیتونن مشکلاتشون رو با گفتگو حل بکنن، بله، شاهد این صحنه ها هستی، ولی این دلیل بر این نیستش که هر مرد یعنی مرد بودن یعنی این باشه. زن بودنم یعنی این. ما میخوایم اینطوری نشه دیگه.
هم اینه، همین که به هر حال بچه ها اون لحظه خیلی وقتا خودشون رو مسئول دعوای پدر مادر میرن تو سنای کم. بعضی وقتا بچه فکر میکنه مثلا تو دهنشون میاد این حرفا، اگه بچه نداشتم جدا میشدم، و اون بچه اون لحظه داره اینو میشنوه، خودش رو مسئول دعوای اینا میبینه، مسئول مشاجره اینا میبینه، و میره توی سرزنشی که من مسئول مثلا رنج مادر یا پدرم بودم، و این میمونه در ذهنش. پس دقت کنیم که بعد هر دعوایی برای کودک مخصوصا تو سنای کمتر، اگر حتی چیزی رو دیده که خوب نبوده و بچه آسیب، قطعا که آسیب دیده، بریم کنارش بشینیم، حتی اگه صدامو بلند شده معذرت خواهی کنیم، مثلا پسرم دخترم ببخشید صدای من یکم بالا رفت، یه مقدار عصبانیشم و دستم در رفت و کار خوبی نیست، یعنی بهشم میگیم که خودم اشراف دارم. فکر نکنیم اگه به بچه‌ها میگیم ببخشید معذرت میخوام، بچه‌ها پررو میشن. بعضن به من اینو میگن، خام دکتر دیگه این بچه‌ها رو دیگه نمیشه جمع کرد. اصلا اینطور نیست، ما با انسان طرف هستیم. برای همین ما هر چقدر که فضای گفتگو رو و اون همدلی رو و اون آرامش رو حاکم کنیم، خیلی درسته که من به کودکم توضیح توضیح میدم که ببخشید که از دست من یا پدرت طرف ما دوست نداشتیم تو شاهد این مسئله باشی، ولی گاهن تو خانواده اتفاق میفته، سعی میکنیم دیگه پیش نیاد، ولی دیگه اونجا قضاوت نکنیم که ولی پدرت همیشه فلانه، ولی مادرت همیشه فلانه، یعنی اونجا به این شک نرم که میخوام خودم رو جلوی بچه توجیه کنم. یعنی در واقع قاضی که نیست اون بچه که شما فکر میکنید که بعد مثلا اون باز قضاوت کنه بگه کدوم خوبی. گاهی وقتا اصلا اینو میپرسن خان ملوی، به بچه میگن نظر تو چیه، حقو به کی میدی؟ آخه یه بچه کودک یا نوجوان چگونه شما بالغ رو قضاوت کنید؟ چگونه فکر میکنید که مثلا اینقدر باید تحلیل داشته باشه که الان بگه کدومتون خوبید؟ و این واقعا باعث تأسف به نظر
میاد. اختلافات وقتی تو محکمه هم مطرح میشه قضاوتش مشکله برای یک فردی که در مقام قاضیه، چه برسی به یه بچه که هر دو نفر هم عزیزاش هستن.
خب اون سوال رابطه هر
بله گفتن که بچه اگر در کودکی شاهد رابطه زناشویی پدر مادرش باشه، آیا این باعث افسردگی سرخوردگیش میشه؟
ببینید رابطه زناشویی رو اگه بچه ببینه اشکالش از والدین قطعاً، و خب ما میدونیم که اونا حریم خصوصی خودشون رو نتونستن رعایت کنن. حالا به هر حال بچه تو اتاق خوابیده بوده یا اصلا کنجکاوانه رفته در اتاقی که باز بوده رو یا قفل نبوده رو باز کرده دیده، باعث افسردگی بستگی داره تو چه سنی بوده، سنشو نگفتن. معمولا تو سن کودکی خیلی بچه ها کم سنن اصلا متوجه نیستن چه اتفاقی افتاد، مخصوصا اگر که ناگهانی بوده و خیلی یعنی در واقع والدین کنترل از دست ندادن و خیلی متوجه نمیشه. بچه ها تو سن کم اصلا متوجه نیستن داستان چیه، گاهی به خشونت میگیرنش و در سالهای بعدیشون میاد، مثلا روزای بعد میگه که مثلا بابا داشت رو میزد، مثلا اینطوری فکر میکنه. ولی بچه ها اگر سن بزرگتر، چون سن رو نگفتن، مثلا نوجوان بوده، برای نوجوانا یه مقداری اولین واکنشی که دارن مثلا به من میگن خانم دکتر ما از اینا دیگه متنفر شدیم، یا مثلا نمیدونیم نوجوانا، یا مثلا اصلا دیگه اینا رو دوست نداریم، یا اصلا شروع میکنه با واکنش های بدنی، مثلا میگه حالت تهوع میگیرم اصلا مامانم یا بابامو میبینم، میدونین؟ پس با واکنش های جسمی گاهی خودشو نشون میده و گاهی بله ممکنه اصلا دچار یه سری سوالات یا سرخوردگی هایی میشه که از اون در واقع اطلاعاتی که در ذهن خودش از شماها ثبت کرد و برداشت کرد داره اتفاق میفته. چیکارش باید بکنیم؟ قطعا اگر شما در کودک یا نوجوانتون رفتارهایی رو میبینین که نسبت به روزای قبل غیر طبیعیه، مثلا گوشه گیرتر شده، افسرده تر شده، غمگین تر شده، فعالیت های قبل، نشاط قبلی رو نداره، قطعا مشاوره لازم داره.
سوال بشنویم.
من رشیدی هستم، یه دختر کلاس پنجم دارم. ایشون حالا طبق اون عادت بچگیشون هنوز تو بغل مادرشون میشینن و سینه های مادرشون رو لمس میکنن. خواستم این علاوه روانی یا اخلاقی مشکل داره که هنوز ایشون بعد از این که حالا کلاس پنجم دبستان هستن این حرکت رو انجام میدن، و چه کار بکنیم که این حرکت از سرشون بیفته؟ اگر لطف کنید جواب منو بدید ممنون میشم و از برنامه خوبتونم تشکر میکنم.
نه
این کار رو اصلا توصیه نمی کنیم. چگونه باید باش برخورد بکنن؟ بغل کردن بچه ها خیلی خوبه، در آغوش گرفتنشون خیلی خوبه، ولی لمس ها رو همینجا آموزش لمس خوب و لمس بد رو براش شروع کنن.
حتی اگه دختره،
حتی اگه دختر، اصلا ما فارغ از جنسیت کاری نداریم که چه جنسیتی هست، نباید بدن مادر رو در نقاط خصوصی لمس کنه و همونجا جای آموزش داره، چون ایشون هم دیگه داره نوجوانه، کم کم جوانه های پستانی خودش هم قطعا داره شروع میشه که روند نوجوانیش از کلاس 5 ششم، مادر جای آموزش داره که بهش بگه که دیگه من بغلت میتونم بکنم، ولی این لمس ها چون نقاط خصوصی بدن من هست، وقتی دست میزنی حس خوبی ندارم و کسی به بدن تو هم حق نداره به این راحتی دست بزنه، حتی اگه دوستت باشه، حتی اگه من مادرت باشم، و بیا بشین بغلم، هم دیگر بغل میکنیم و نوازش میکنیم. بچه ها باید یاد بگیرن که همه ابراز عواطفشون خصوص از نوجوانی به بعد فیزیکی نباید باشه. این خیلی مهمه که ما بچه ها رو بغل میکنیم ولی در این حال یادشون میدیم که ببین هر کیو دوست داری بنا نیست هی فیزیکی بهش نشون بدی، یعنی بعدها برای ارتباطات بعدیش خیلی خوبه.
خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر، زمان به صورت سپری شد. ما معمولا یه عنوان رو میگیم، یه کمی رجبش توضیح میدیم، انقدر سوال قشنگی برامون میفرستید که دلمون میخواد پاسخ پرسش های شما رو بدیم. یه تعدادی هم باقی موند، ببخشید فرصت ما به انتها رسید. هر نظری که درباره این برنامه دارید مثبت تربیت با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. حضور خانم دکتر کشاورز رو داشتیم در این برنامه با همراهی ایشون که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدای بزرگ مهربون، سلام هم کلاسیای مهربونم، حالتون خوبه؟ امیدوارم که همگی شاد و سلامت باشین. من راستین هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام دوستای من. سلام راستین. سلام بچه خوبین؟ بله بله، من خیلی 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 خوبم.
خدا رو شکر سیبک جون، چه خبره؟
ممنون، خیلی خوبم، خیلی هم خوشحالم.
وای راست میگی؟
آره.
چی شده دوست خوبم؟
من امروز مدرسه رو نجات دادم.
وای راست میگی، چقدر آره. عالی. خب تعریف کن ببینم چی شده.
ببین، یکی از بچه‌ها میخواست روی میز نقاشی بکشه.
ای وای راست میگی؟
آره، منم بهش گفتم نباید بری بالای میز چون میز خراب میشه. خانم معلمم خیلی خوشحال شد که بهش تذکر دادم.
وای آفرین سیبک جون، چه کار خوبی کرد.
بله، خانم معلم گفت باید از وسایل مدرسه مراقبت کنیم.
حق با ایشون دوست خوبم، متاسفانه بعضی از بچه‌ها اصلاً رعایت نمی‌کنن.
آره، مثلا رو در و دیوار نقاشی می‌کنن یا حتی روی میزا راه میرن.
متاسفانه همینه سیبک جون. ولی خوبه بدونیم که این مدرسه برای خودمونه و باید ازش مراقبت کنیم.
بله بله، خلاصه که من خودم را نگهبان مدرسه مینامم.
کاملا موافقم دوست مهربونم. حالا افتخار میدی یکم با هم بازی کنیم؟
اجازه بدین یکم بررسی کنم. باشه، موافقم.
دست این سیبک. بریم دوستای خوبم.
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار تا. چی؟ نه بابا، زنگ ریاضی نیستش که، زنگ بهداشته. یعنی دوبار در روز هر بار 2 دقیقه مسواک بزن تا شما دانش آموز خوب میتونی به عنوان سفیر سلامت دانش آموزی در پویش 2 تا 4 تا شرکت کنی تا از اهمیت بهداشت دهان و دندان بیشتر یاد بگیری. فقط یادتون باشه موقع مسواک زدن شیرابو ببندی. باشه بچه ها.
سلام،
من سبا صاحبکار راد از دبستان آرمینا مسلا نژاد پایه پنجم ناحیه شش مشهد هستم. پویش دو تا یعنی دوست عزیزم دو بار در روز هر بار 2 دقیقه مسواک بزن، چون مسواک زدن شب قبل از خواب و صبح بعد از صبحانه به مدت 2 دقیقه ضروری است. همچنین استفاده از نخ دندان بعد از مسواک لازم است.
من سفیر سلامت آدرینا هاشم نژاد پایه ششم از دبستان آرمین مسلا نژاد ناحیه شش مشهد هستم. همانطور که همه ما می‌دانیم، بهداشت دهان و دندان نقش مهمی بر سلامت و تندرستی بدن ما دارد. پس باید بدون مسواک زدن به رخت خواب نرویم، درست و اصولی مسواک بزنیم، شستن زبان خود را فراموش نکنیم، از خمیر دندان‌های حاوی فلوراید استفاده کنیم، نخ دندان را جدی بگیریم، دهان‌شویی را به برنامه روزانه خود اضافه کنیم، نوشیدن آب را در اولویت قرار دهیم، از خوردن میوه‌ها و سبزیجات غافل نشویم، مصرف قند و اسید را محدود کنیم، هر 6 ماه 1 بار به دندان پزشک مراجعه کنیم. شاد و پیروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از سفیر سلامت ترنم بابایی هستم، پایه پنجم از مدرسه فاطمیه استان تهران منطقه 17. هر بار 2 دقیقه مسواک بزن تا دندونای سلم تری داشته باشیم. مسواک زدن برای دندونای ما خیلی واجبه، باعث این میشه که دندونامون سفید باشه و اگه مسواک نزنیم دندونامون زرد میشه. مسواک زدن برای دندونای ما خیلی خوبه و از دندونامون محافظت کنه. سعی کنیم صبح و شب مسواک بزنیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
خوبم، اینم از سنگ تفریح امروز.
بله بله، خیلی هم خوش گذشت. من که فهمیدم باید بیشتر مراقب مدرسه عزیزمون باشیم.
بله بله، همونطور که حواسمون به خونمون و وسایلمون هست باید به مدرسه اهمیت بدیم.
بله، من که خیلی حواسم هست و مدرسه‌مو خیلی دوست دارم.
آفرین دوست خوبم، آفرین. خب دیگه کم کم بریم سر کلاس.
بزن بریم. بچه ها مدرسه خوش بگذره، روز خوبی داشته باشه. خدافیز.
خدا نگهدار هم کلاسی مهربونم. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
سفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
صبح و برنامه همیشگی شروع یه روز خوب و شیرین با مربای خوشطعم ناصره سر زوغ.